و صلوات و سلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین، علی عبد المؤید و رسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري اجل الله تعالى له الفرج. قال الله الحكيم في محكم كتابه القران الكريم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به جوار رحمت حق شتافتند، تقدیم به محضر مقدس امام باقر علیه الصلاه و السلام صلوات قراتری ختم نمایم. در ادامه عرایضی که در دو شب گذشته خدمت حضار محترم مطالبی تقدیم شد، بحث این سه شب اول پیرامون معیارهای انتخاب همسر از نگاه قرآن بود. خب امشب هم در محضر حضرت آیت الله جای فلسفی و علماء محترم حاضر در مجلس اشاره کردیم که طبق صریح کلام وحی مهمترین معیار در انتخاب صالح بودن، پاک بودن، مؤمن بودن و پرهیزگار بودن. اونچه که در مجموع روایات و احادیث اشاره شده ثروت و زیبایی و حسب و نسب و اعتبارات اجتماعی، اینا حاشیه مطلبه. متن ایمان است و اخلاق. یکی دو تا حدیث رو من امشب تقدیم کنم و یک نکته رو، نکاتی رو نسبت به ایمان و اخلاق خدمت عزیزان تقدیم کنم. در این که کفو انسان مؤمن انسان مؤمنه. ما امروز بعضی از عزیزانی که روانشناسن یا مرکز مشاوره دارن، گاهی اوقات میگم بعضی از این مشاوره ها باید خودشون برن مشاوره، میاد میگه که آه شما سنت فلان است و این به دردت نمیخورد، شما دانشگاهی هستی مثلا عروس دیپلمه، من آیت الله العظما سراغ دارم، خانمش سواد خواندن و نوشتن داشت، فرزند این خانواده شد آیت الله العظما. مرجع تقلید که شما معادل علمی رو بخواید بدید یعنی پی اچ دی دانشگاه، خانومش هم سواد خواندن نوشتن داره، اما تو این کانون خانواده مرجع تربیت میشه. اونچه که رمز موفقیت سواد نیست که حتما دانشگاهی باید همسرش دانشگاهی باشه، حرف اشتباهی است. خودم شاهد بودم دو تا پزشک فوق تخصص، شاهد طلاق دو تا پزشک فوق تخصص بودم، هر دو از نظر علمی در یک رتبه در یک جایگاه، اما تفاهم دینی نداشت. لذا اینی که امروز دست و پای ما رو برده تو هم، آقا ما اهل شهریم اینا اهل شهرستانن، ما بالای شهر زندگی میکنیم اینا پایین شهر زندگی میکنن، پسر ما یه خورده قدش بلندتره عروس کوتاه‌تره، تو هیچ روایتی ما نداریم این معیارها رو که خانواده ها رو گرفتار کرده و جوانهای ما رو معطل نموده، این معیارهای اشتباه. ولی یه حدیث رو از رسول خدا تقدیم کنم، روایت در کتاب شریف مکارم الاخلاق. رسول خدا فرمود انکحت زید بن حارثه زینب بنت جحش. من زید بن حارثه رو که غلام پیغمبر بود بعد فرزند خوانده رسول الله شد، حضرت فرمود من به همسری نکاحش رو انجام دادم برای زینب بنت جحش که از بانوان قریش بود، از سادات قریش بود، یه کسی که به ظاهر غلام پیغمبر میگفت شوهر زینب بنت جحش. و انکحت المقداد زباعه بنت زبیر ابن عبد المطلب. حضرت فرمود من مقداد رو که یک مسلمان گمنامی بود به شوهری زباعه در آوردم، زباعه دختر زبیر پسر عبد المطلب، نه اون زبیری که تو این سریال مختارم عبدالله ابن زبیر، غیر از اون زبیره، زبیر ابن عبد المطلب یعنی عموی رسول خدا. پیغمبر مقداد رو به شوهری دختر عموی خودش در آورد. یعنی مردم این غرورها نگیرتمون که ما از خانواده سمسام و سلطنه هستیم، شما مال زیر بطه هستید، حرفا یعنی چه؟ فعل رسول خدا حجت است. فقها می فرمان فعل امام، قول امام، تقریر امام حجته. ببینید پیغمبر مقداد رو به شوهری زباعه دختر زبیر، دختر عموی خودش در میانه، یعنی این سنت باطل رو شکستن. حالا اینقدر ما مردم گرفتار این مسائل شدیم که گاهی اوقات آقا اینا مال شهرستانن، اینا مال عرض شود که از نظر ثروت از ما پایین ترن، آمده طرف میگه آقا داماد اومده خواستگاری، همه چیشون خوبه، فقط خونه اینا توی خونه 250 متری زندگی میکنه، آقا نماز شب هم میخونه و این حرفو میزنه. یا مرد حسابی تو نماز شب میخونی؟ کجا گفتن معیار یک داماد خوب پدر داماد باید خونه 1000 متری داشته باشه؟ حالا خدا به اداده تو خونه 1000 متری هستی، باید فخر بفروشی؟ تو ثروت دخترت رو خوشبخت میکند؟ عنوان دخترت رو خوشبخت میکند؟ این فعل رسول خدا. بعد پیغمبر فرمود من این کار رو کردم، این دوتا ازدواج رو انجام دادم، لیعلمو ان اشرف الشرف الاسلام، تا مردم بفهمن که بالاترین شرافت اسلامه. یعنی مردم پول شرف نیست، مردم اعتبارات خانوادگی شرف نمی آورد برای کسی اگر اسلام توش نباشه. اعتبارات خانوادگی ابو لهب عموی رسول خدا، دیگه از عمو به پیغمبر نزدیکتر سراغ داری؟ خدا تو قرآن ابو لهب رو لعنت کرده. سید باید تو خط دین باشه، تو خط پیغمبر. یک عمو می شود ابو طالب مورد عنایت رسول الله و پروردگار، یک عمو هم میشه ابو لهب. تبت یدا ابی لهب و تب. شرافت اگه تو خط اسلام باشه اعتبار داره، ثروت اگر در جهت اسلام قرار گرفت میشه خدیجه، اما ثروت اگر در جهت مخالفت با دین قرار گرفت میشه قارون. قارون پسر خاله حضرت موسی بود، قارون بهترین قاری تورات بود، اما برای همین مال دنیا جلوی موسی ایستاد و سفارایی کرد، بعدم پایان کارش هم رسید به زمین، او رو در بر گرفت و کشید پایین و اموالش هم رفت. نگاهمون رو ما باید به معیارهای انتخاب نگاه اسلام قرار بدیم. پیغمبر فرمود ان اشرف الشرف الاسلام. جای دیگر پیغمبر قرین به همین مطلب رو فرموده، بعد میفرماد لتعلموا ان اکرمکم عند الله احسنکم اسلاما. من این کارو کردم که بفهمید بهترین شما نزد خدا کسانی که اسلامشون بهتره. دخترتون رو به اسلام شوهر بدید، به دین شوهر بدید. حتی حالا من همینجا بحث دارم، ما متاسفانه تو این معیار دین چیست، معیار اخلاق چیست، چون روایاتو من شبهای گذشتم خوندم، نهی شده دختر رو به شرابخور ندید، نهی شده به آدم بد اخلاق ندید، نهی شده به آدم فاسد العقیده ندید، به آدم بیدین ندید، دخترتون رو آتش نزنید. المرأة تأخذ من دین بعلها، دین رو از شوهر میگیره. فردای قیامت مسئولیم، تحقیق بکنید. رسول خدا فرمود به عقل سمن، گرانبهاترین تصمیم گیری زندگی شما ازدواجه. همانطوری که برای یه خونه ششتونگی که میخواید بخرید چهار تا کارشناس میبرید، قیمت میذارید، صبر میکنید، آخرالامر هم باز با کمال دقت و احتیاط میرید جلو. تو امر ازدواج که باید خیلی حواستون جمع باشه، معیار باید معیار اخلاقی و ایمانی باشه. ببینید رسول خدا آقای جویبر سیاه افریقایی، این آقا جز اصحاب صفه بود. عزیزانی که مدینه مشرف شدید، یه فضای قسمتی از مسجد رسول خدا به نام اصحاب صفه است که هنوز آثاری هم هست، یه اختلاف سطحی با شبستان مسجد النبی داره، مقابل بیت رسول خداست. اینا کسانی بودن که اسلام آورده بودن، غلام بودن، برده بودن، پیغمبر اینها رو آزاد میکردن، میخریدن، یا مهاجر بودن، خانه و مسکنی تو مدینه نداشتن، محل استراحتشون شبها رو سکو بود، روزا میرفتن سر کار کارگری میکردن. رفته رفته اینها رو پیغمبر صاحب خانه و زندگی کرد. یکی از اینها جویبر بود. یه روز رسول خدا صدای زد، گفت آی جویبر بیا. آمد. فهمیدن تو ازدواج میخوای بکنی؟ گفت یا رسول الله من امکاناتشو ندارم. من گفتم شبهای گذشته از بهترین کارها مساعدت در امر ازدواج جوان هاست. حالا همین امشب یه خانمی آمده پیش من گفت دو تا خانواده سراغ دارم به خاطر فقر نمیتونن ازدواج کنن، خیری سراغ داری بیان کمک کن. دختر جوان در آستانه ازدواج، گفت دو تا خانواده میشناسم. پیغمبر فرمود ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله من التزویج، از مسجد ساختن، خدمت آیت الله فلسفی عرض میکنه، طبق این حدیث اطلاق داره روایت، از حسینیه ساختن، از درمانگاه ساختن، از هر بنایی مقدستر تأسیس ازدواج. مسجد بسازی مسجدی نداشته باشه که ارزش نداره. باید اول بنیاد اولیه رو تأسیس کرد، خانواده ها رو سالم کرد، جلو انحراف جوانان رو گرفت. یکی از راهکارهایی که حالا اینو تو جای خودش باید صحبت کرد برای جلوگیری و مهار مفاسد اجتماعی و اخلاقی تو جامعه، ترویج ازدواجه که اسلام هم اینو توصیه فرموده. چرا این همه تأکید کردن رو ازدواج؟ جوان اگر ازدواج کنه پاک میمونه، 50% حداقل ایمانش بیمه میشه. خوی جوان دیگه دنبال هوسرانی نمیره، تأمین اشباع این دختر همینطور. خب ما باید کمک کنیم در راستای اصلاح جامعه. یه بخشش هم روان کردن ازدواج هاست، آسان گرفتن ازدواج هاست، اما باید بیدارم بود. میگن یه بچه‌ای رفت لب پشت بام از جلو داشت میافتاد، گفتن برو عقب برو عقب برو عقب برو عقب، از اونوری افتاد. نه خیلی ساده بگیریم و خیلی بی‌تفاوت و ساده نگری، نه از اون بر خیلی سختگیری و مطب خشخاش گذاشتن و 2000 سکه و 10000 سکه. اعتدال باید داشته باشیم، اسلام دین اعتداله. خب پیغمبر جویبر رو فرستادن، فرمودن که شما قصد ازدواج دارید؟ گفت یا رسول الله میخوام ازدواج کنم، ولی نه امکاناتش هست، نه پولی هست، نه خانه‌ای هست، نه شغل مطمئنی هست. رسول الله زدن تو خال. یه خانم دختری بود توی مدینه، دختری که از انصار بود به نام زلفا، باباش از ثروتمندای مدینه، خواستگار زیاد داشت، دختر بسیار موجهی. این دختر قصد ازدواج داشت، به خواستگار هم جواب منفی داده بود. دختری که بچه های عرب پولدار و موجه رفته بودن ازدواج نکرده بود، رسول الله فرمودن شما پشو برو خواستگاری زلفا. گفت چشم. رفت در خانه پدر این دختر در زد. پدر دختر تاجر آمد دم در، بفرمود آقا، گو آمدم خواستگاری دخترتون. خب برای کی؟ فکر کردی حالا نوکر کسی از پادو پیغوم آورده. گو برای خودم. پدر آدم عاقل و دینداری بود، زود جوش نیارید. گو کی آدرس دختر ما رو به شما داره؟ گو رسول الله. گو پیغمبر فرموده شما بیا خواستگاری دختر ما؟ گو بله. و من که رو حرف پیغمبر حرف نمیزنم، اما دخترم هم باید رضایت جلب بشه. رضایت دخترم باید جلب بشه. آیا اون دختر شما میخواد با یه جوان زندگی کنه؟ الزامش نکنید. بعضی هم تعصب جاهلانه دارن، ما به غیر فامیل دختر نمیدهیم. یعنی چه؟ ما چند تا از ائممون با غیر فامیل ازدواج کرده، سید و شهدا با شهربانو. شما تو ائمه نگاه کنید، خیلی از امامای ما یا مادرشون کنیز بوده یا غریب بوده، غیر از امیرالمومنین و حضرت زهرای مرضیه و وجود مقدس امام سجاد و فاطمه بنت الحسن، بخشی از ائمه ما با غیر فامیل ازدواج کردن. مگه امام فعلش حجت نیست؟ ما آقا فقط تو فامیل باید ازدواج کنیم. نکردی دختر آمده میگه بابا میگه باید دندونت موات مثل دندونت سفید بشه، بشین تا شوهر گیرت میاد. آدم جاهل، اینو پیغمبر نمیپسنده. تو پرانتز یه چیزی رو عرض کردم، سالها قبل بود تو حج، تو بعثه آیت الله آزمای مکارم نشستم، یه آقای آمد گفت من امشب میخوام برم مسجد شجره محرم بشم. حرف هفت سال قبل. گفت من یه سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفت من 22 سال با دخترم قهرم. گفتم 22 سال با دخترت؟ گفت بله. گفت حالا حجم درسته؟ گفتم نری امشب مسجد شجره ها. گفت برای چی؟ گفتم رفتی گفتی لبیک، اگر گوش جانت میشنید و گوش عقلت سمیع بود جواب میآمد لا لبیک و لا سعدک. گفت برای چی؟ گفتم تو پدری 22 سال با دخترت حرف نمیزنی؟ تو مسلمانی؟ آمدی زیارت قبر رسول خدا؟ و تو حق به زائرها میگم سوغات مدینه اخلاق پیغمبر با خود بردن تو شهر و دیار خوده. غرورا رو بریزی زمین، تکبرا رو بریزی زمین، نفرت ها و کینه ها رو بریزی زمین. ذریع پیغمبر رو دیدن و مسجد و نبی نماز خوندن جزئی از کار مهم کار سوغات اخلاق پیغمبر بردنه. ما خلقیات رسول خدا رو با سوغاتی ببریم، خلقیات امام مجتبی رو. گفتم سر چی با دخترت قهری؟ گفت 22 سال قبل این دختر خواستگار داشت، من میگفتم با پسر عمود باید ازدواج کنی، این میگفت نه من به اون خواستگاری که بالاخره آمده و میپسندم. خب این دختر میخواد ازدواج کنه، دختر پسر عموشو نمیپسندد، اگه ازدواج کرد هم پسر عمو بیچاره شده هم این بیچاره. بله راهنمایی بکنی بگی دخترم ایمان و اخلاق مهمه. حالا اگر ایمان و اخلاق رو در کسی دید و پسندید، شما که نمیخواد بشه زن او، آقا دختر شما میخواد بشه زن او. خب این اگه مجبور به ازدواجش کردی یک امی سوزد و گناه این شکست در زندگی گردن امام هست. گم من نظرم این بود که با پسر عموش و این آخرم زیر بار نرفت و با همونی که آمده بود، و گفتم ازدواجش شکست خورد یا موفقه؟ گم نه موفقه. گفتم خب ازدواجش موفقه، چرا تو ارتباطت قطعه؟ گم من حرف منو زمین گذاشت. گفتم حرف تو مهمتر است یا حرف پیغمبر؟ حرف من؟ آمدید منیت رو میخواید ببرید مسجد شجره؟ حرف منو زمین گذاشت. گفتم امشب مسجد شجره اگه رفتی که این حجو باختی، ترسید یه خورده ای؟ گفتم یک نیشتریش بذاریم حالش جا بیاد. کجا اومده؟ گفت چه کار باید بکنم؟ گفتم الان از در این دفتر رفتی بیرون، برو اول کاری که میکنی به دختر زنگ بزن، با گریه، با خواهش، با التماس که شده دل دختر رو به دست بیار. بگو بد بابایی بوده 22 سال مرد مؤمن، تو پدری حالا به خاطر یک غرور بی جای خوده، دخترم بیچاره داره زندگی خودشو میکند، خوشبختم از تو این کار میکنی؟ گفتم برو دل این دختر رو به دست بیار و الا امشب کارت بارت بسته نمیشد. این خط بعض جا گرفتاری. آقا من گفتم اسم اینو گذاشتن رو این از بچگی، خب اشتباه کردی، این ظلمه، ناف این دختر رو به اسم فلانی بریدم، غلط کرد هر کی برید، معذرت میخوام. حالا کجا اسلام هم چیزی گفته؟ ما هستیم و قرآن، ما هستیم و روایات. اینا میخوان زندگی کنن آینده. پیغمبر این آقای جویبر آمد پدر زلفا گفت که دختر من باید بپسنده، دختر من باید راضی باشه، من حرفی ندارم. پیغمبر هرچی بگه میگیم چش، ولی دخترم باید بفهمد و بشناسد و راضی باشه. گو اجازه بدم به دخترم بگم. دختر مردم اینجوری تربیت کنید. دخترتون رو یه جوری تربیت کنید که اگر حدیث امام صادق رو براش خوندی که بهترین زنهای شما زنایی هن که مهرشون کمتره، بگه چشم، نگه این حدیث مال 1400 سال قبله. اگر گفتی دخترم آسان بگیر زندگی را، مهربان باش در زندگی، یه خورده ملاحظه شوهرت کن، بگه چشم. بیدی خوب پدر تربیت کرده بود دخترشون. آمد گفت دخترم یه جوان سیاهی اومده، حالا سیاهی افریقایی، قد کوتاه و موهای فرفری و پولم که نداره، خونم که نداره، اعتبارم که نداره. آقا یه پدر دختر، خدا بهت پول داده، اینا مال خداست. روزی که آمدید دنیا دست خالی اومدید، روزی هم که میرید با یه دست کفن میرید، اینا رو باید بسپارید و بروید. خب خدا به اداده زیر بغل جوون مردمم بگیر، خدا کار به اداده، پول به اداده، یکی رو بیا سر کار. به دامادت نگاه بیگانگی نکن، نگو این بچه مردم، به من چه ربطی دارد، به تو چه ربطی دارد، تو در برابر مسلمان مسئولی، حالا که دامادتو شده مثل فرزند توست، زیر بغل این رو هم بگیر. دختر مردم رو خواستگاری کرد. من سراغ دارم آدم های خوب اینجوری ها. خانواده سراغ داشتم رفت خواستگاری برای پسرش. خانواده دختر فقیر بودن، وضعی هم نداشتن. من به نحوی متوجه شدم پدر پسر رفت یه پول مفصلی در اختیار پدر دختر قرار داد. خود پدر دختر بعد آمد گفت، گفت راضی هم نیستم هیچ کس نفهمه، شما به اسم خودتون جهیزیه بخرید. گفت جهیزیه پسر من میخواد استفاده کن. این نگاه اسلامی است. گفت شما بخرید بیارید آبروی دختر حفظ بشه. بابا این عروس شماست، نگو دختر مردم وظیفه شونه جهیزیه بدن. آقا نداره بده، شما خدا پول بهت داده، وظیفه شماست بدی. تازه پدر شوهرم که نباشی، غریبم که باشی، ببین یه جوانی مشکل داره باید کمکش بکنی، نباید کمک کرد. حالا میگیم نه آقا پسر ماست، دومادمون پسر غریبه، خودش میتونه. عروس ما دختر مردمه، به ما ربطی نداره. این نگاه نداشته باشید. بنی آدم اعضای یک پیکرن، که در آفرینش ز یک گوهرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. خب آقای پدر دختر را به دخترش گفت. دختر گفت بابا میگه پیغمبر فرستادش؟ گفت بله. گفت من اگر رسول الله فرستاده تسلیمم، چون پیغمبر بده کسی رو نمیخواد، پیغمبر پدر مهربان امته. ولی ببینید چه دختر عاقله، برای که مطمئن بشی پیغمبر فرستاده، این جوان رو بیار تو منزل، تو یکی از اتاقا بشونش، یکی از این غلام ها پهلوش بشینه، شما سری برو خدمت رسول الله. ببینید مؤمن باید اینجوری باشه، دورش نزنن، کلا سرش نره. حالا مدن گفتن آقا فلان آیت الله گفته اینقدر پول بدید، و شما باید عاقل باشید. آقا من یه زنگی بزنم ببینم آقا فرمودن چش، گفتن ما میریم. پدر این جویبه رو آورد داخل نشوند و سری رفت مسجد پیغمبر خدمت رسول. گفت یا رسول الله یه جوانی آمده به این اسم و رسم، میگه شما فرستادیش برای خواستگاری دختر ما، شما فرستادید؟ پیغمبر فرمودن بله. گفت بدم؟ فرمودن بدید. این پسر شرط ازدواج رو دارد، ایمان دارد، اخلاقم داره. این رسول الله است که خدا میفرماد لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر الگوی شماست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه پیغمبر عمل کرد عمل کنید، هر چه پیغمبر نهی فرموده شما ترک کنید، چشم بسته برید دنبال پیغمبر که به شاهراه هدایت وصل میشید. آمدن این آقای جویبر هم به همسری این دختر، به همسری جویبر در آمد و ازدواج هم شکل گرفت و ازدواج بسیار موفق، فرزندان خوبی نتیجه این زندگی شد. حالا این جوان دستش هم خالی بود، غلام بود، سکوی اصحاب صحبه بود. پدر دختر تو که خدا خونه بزرگ بهت داده، دو تا تاش هم به دست اینا، اینم بیاش سر کار. خدا شرکت به اداده، اینم بیار یکی از کارمندای شرکتت. مغازه داری، اینم به عنوان شاگردت بیار تو مغازه.
چیزی ازت کم میشه، برای خدا بکن ببین خدا چی میکنه با تو. خب این اخلاق پیغمبر بود. حالا انصافا بعضی از متدینین ما امام زمان پیغام بده بگه آقا این دخترت رو، دختر نازپرورده تو بده مثلا به اون جوانی که نه خونه داره نه آپارتمان مالیابات داره نه ماشین داره نه شغل داره. یا امام زمان ما ارادت به عزت عالی داریم ولی این مورد رو ما عافمون بدارید. میگن آیت الله العظمی بروجردی فرموده بودن که این عزادارا قیمه نزنن. بعضی از مسئولین حیات قم پیغام داده بودن برای آیت الله العظمی بروجردی، بعضی ارادت هم اینجوری هست، سرم به فدایت به شرط رگ نبرن. مخلص آگاه هستیم ولی تا جایی که به منافع ما، اونی که خودمون دوست می‌داریم، ضرر نخوره. پیغام داده بودن برای آیت الله العظمی بروجردی، گفتن آقا ما 11 ما مقلد شما هستیم، محرم از شما تقلید نمی‌کنیم. راحت محرم از شما تقلید نمی‌کنیم. آقا خود اون از دروازه محک بزنید، چقدر پای دین هستیم، چقدر پای اسلام هستیم، معیارهای اسلامی چقدر برامون مهمه. پس نتیجه بحث ها این شد که ایمان و اخلاق رو جدی بگیرید. یه تعریفی از ایمان و اخلاق فشرده عرض کنم، یعنی خیلی جای بحث داره. یه کلیتی من از ایمان بگم. ایمان یه تعریف خیلی کوتاه که تو حافظه هاتونم ثبت بشه و بماند، چون مرحوم کلینی اعلی الله مقامته اصول کافی ده ها حدیث در معرفی ایمان، صفات مؤمن، آثار ایمان آوردن که این خودش خیلی مفصله، یعنی باید یه ده شبی فقط در رابطه با ایران ایمان حرف زد. اما من فشرده خلاصه تلگرافی یه جمله کوتاه از امام صادق که همه اونها رو بشه تو همینم جمع کرد و در ذهنم سپرد. امام صادق فرمود الایمانو ان یطاع الله ولا یعصا. ایمان یعنی اطاعت خدا و ترک گناه. آدم با ایمان کسی که حرف خدا رو زمین نمیذاره. عروس میخواید بگیرید با ایمان. حجاب داره یا نداره؟ یا نماز شب میخونه ولی زلفشو میذاره بیرون. طیبا لا انفاس است. آقا خیلی با ایمانه ولی میگه نماز بعضی وقتا میخونه بعضی وقتا نمیخونه. خیلی با ایمان. ایمان رو تو نماز، ایمان رو تو حجاب، ایمان رو تو روزه، ایمان رو تو انجام وظایف نسبت به خدا. به خدا قسم دختر و پسری که از خدا حساب ببرن حرمت هم رو نمیشکنن، حرمت هم رو نمیشکنن، رعایت و حرمت هم رو میکنن. من یه جریانی عرض کنم، یه سالی بین یه زن و شوهری اختلاف بود، هر دو با ایمان هر دو با اخلاق، یک اختلاف سلیقه ای از اول زندگی اینا با هم داشتن. بعد از 17 سال کار کشید به طلاق. منم تعجب کردم، یعنی هم داماد هم عروس هر دو با ایمان. حالا حضار محترم میخوام اینو عرض کنم، ایمان باشه 17 سال اختلاف سلیقه داشتی باشی، توهین به زنت نمی کنی. زن توهین به شوهر نمی کنه. آمدی بنده خدا دیدم که گفتن آه ما کارمون داشته به طلاق و دادگاه هم حکم داده بود، محضرم معین کرده بودن برای طلاق، یه وقتی گذاشتن که یه مشاوره ای با ما اتفاق بیفته بعد اینا بدن برای طلاق. گفتن آی حدائق آمدیم فقط یه جلسه با شما حرف اونو بزنیم، فرداش هم میخوایم بریم محضر. روزی که با ما قرار گذاشتن روز اربعین بود، تعطیل بود، فردا وقت محضر داشتن که طلاق بدن. گفتن فقط جلسه آخر با شما. آمدن خانم محجبه متدینه، پسر جوان با ایمان 17 سال عرض کردم اینا زن و شوهر بودن. آمدن نشستن گفتم مشکلتون چیست؟ داماد گفت که حاج آقا من از اول زندگی با شاغل بودن خانمم در بیرون منزل مخالف بودم. سلیقه‌م اینجوریه. حالا هر کی یه سلیقه‌ای داره، حالا شما یا سلیقه رو نمیپسندم، بعضیا میگن ما خانم شاغل می‌خویم کمک درآمد زندگیمون باشه، یکی دوست نداره یا دوست ندارم خانمم بیرون کار کنه. گفت زمانی که رفتم خواستگاری خانمم شاغل بود تو آموزش و پرورش، مشغول به کار بود. گفتم خانم من با کارت بیرون موافق نیستم، ازدواج میکنی ولی سعی کن کاراتو کم کنی، کم کنی، یه جوری خودت رو از کار بکش بیرون که هم حقت ضایع نشود هم خواسته من انجام بشه. گفت خانمم قبول کرد، ازدواج شکل گرفت. حالا به جایی که این خانم یواش یواش کارا رو کم کنه، این زیاد شد زیاد شد زیاد شد، خانم اشتغالاتش رفته بود بالا، یه مسئولیتی هم داشت این خانم اون زمانی که اومدن. با حاجاق من دیدم سال به سال خانمم کارش بیشتر میشه. البته اون خانمش هم داشت خدمت میکرد تو عرصه فرهنگی، یه خانم خدمتگزار و به درد بخور، حضورش هم لازم بود تو اون مجموعه که داشت کار میکرد. گفت منم قبول دارم که حضور خانمم تو اون مجموعه مفیده برای جامعه است، برای اسلام، ولی من سلیقم اینجوریه. بعد از 17 سال به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. فردا میخوام بریم محضر، آمدیم پیش شما. گفت آی هدار، فقط من از یه چیز میترسم. داماد گفت. گفت من 17 سال با خانمم زندگی کردم، یک کلمه توهین تا حالا به زنم نکردم، با اینکه سلیقم نبود کار کردنی، سال به سالم کارش بیشتر شد، ولی یک کلمه تو این 17 سال توهین ابدا، جسارت ابدا. پناه بر خدا، وای به حال مردی که دست به کتک داشته باشه، این دین نداره، این عذاب قبر در انتظارشه. دست رو زن بلند کنه. من بارها عرض کردم هر پدری که بچهشو زده تا نمرده بره حلال بودی به طلبه. اینو خدا یا گفتم که این مردم زیر بار نباشن. بچت حق نداری کتک بزنی. زدی بدنش کبود شد، زدی بدنش سیاه شد، زدی خون آمد، قیامت تو بود و پسرت به دنباله. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی. پدری حق کتک نداری، امانت خداست. بچه رو زدی، آقا بچهش رو زده زمین، لگن بچه شکسته، نخای بچه قرد شده، 10 سالی بچه فلش تو بستر افتاده، وای به قیامته. کتک زدیم، اعصابم خورده. اعصابت رو درست کن. تو که اعصابت خورده چرا ازدواج کردی؟ تو که اعصابت خورده چرا بچه درست کردی؟ خانم تو که اعصاب نداری بچه رو میزنی؟ یا خانم میگم من بچه‌هامو وقتی اذیت میکردن قاشق داغ میکردم رو تنشون میذاشتم. گفتم دست شکنجه‌گرای ساواک رو از پشت بستی. ساواکی‌ها مخالف با حکومت طاغوت خودشون رو شکنجه میکردن، تو که پاره تنت بچه بیچاره حالا زدی یه استکان شکسته جونشو داغ میکنی. گفتم باش تا قیامت همچی تنتو داغ بکنن که حال جا بیاد. بالاخره ما مسئولیم، اخلاق باید رعایت کرد. حالا من عصبانی شدم، من ناراحت شدم، بابا ایمان یعنی اطاعت خدا. خیلی لذت بردم این آقا گفت 17 سال با زنم زندگی کردم، یک کلمه توهین‌آمیز به این خانم نگفتم. گویا هداق علتی که دنبال طلاقم هستم همینه، میترسم 17 سال این کارنامه پاک سفیده، یک دفعه یک کلمه از دهنم در بیاد، دو تا توهین به خانمم بکنم، 17 سال کارنامه درخشان سیاه بشه. و از این میترسم، از آیندم میترسم. نوبت خانم رسید. خانمم گفت حاج آقا از شوهرم بپرسید تو این 17 سال من یک کلمه توهین بهش کردم؟ درسته کار من رو نمیپسندیده بیرون خانه، ولی من یک کلمه توهین‌آمیز از من شنیده؟ شوهرش تصدیق کرد. دیدم هر دو با ایمان، هر دو با اخلاق، اختلاف سلیقه تو کار زندگی داشتن، ولی توهین اسلام این ایمانه. ایمان داشته باشی، حالا سلیقتم با خانم یک سال نباشه توهین نمی کنیم. مرحوم علامه طباطبایی از دنیا رفت، با خانم علامه مصاحبه کردن، گفتن علامه طباطبایی تو خانه عصبانی می شد. خانمشون گفته بود نهایت عصبانیت علامه تو منزل این بود، اگه از یه کاری خیلی ناراحت می شد، خیلی ناراحت می شد، حرفش این بود، این اوج عصبانیت علامه صاحب المیزان بود. میگه خانم اگر این کار انجام نمی گرفت بهتر نبود؟ این اوج ناراحتی علامه بوده. حالا آقا چاک دهنشو باز میکنه، هرچی از دهنش در میاد تهمت و ناسزا و بیچاره قضا درست کردی خودت تا گرفته، خونه بابات یادت ندادن، مال مفت اینجور میکنی؟ خب خودت بیا بپرس، بی انصاف، بلدی بیا بپرس. حالی بیچاره داره بچه داری میکنه، کار میکنه، همه کاری میکنه، قضا تا گرفت، خب اینجوری بکنی؟ من دیدم واقعا این زن و شوهر هر دوشون هم مسئله دون بودن. از یه طرف دیدم حضور این زن تو اون عرصه‌ای که داشت کار میکرد ضرورت جامعه بود. از یه طرف این آقا میگه من با خودم نمیتونم کنار بیام، من سلیقم به شاغل بودن زنم جور در نمیاد. دیدم اینا کسایی نیستن که من میخوام از پیغمبر و قرآن بگم، همه چیزم بلدن. گفتم من فقط یه کلمه بهتون میگم، بشید برید. گفتم الان دارم میرم یه جای سخنرانی دارم، روز اربعین بود. گفتم ثواب این سخنرانی رو من هدیه به امام زمان میکنم. از آقا که پدر مهربان امت، مردم پدرتون رو یادتون نست. امام رضا فرمود امام الوالد و شفیق، پدر مهربان امت. وقتی تو کارت میمونید در خانه پدرتو بزن، ولی یه عصر. گفتم من ثواب این مجلس رو هدیه میکنم به محضر امام. از آقا میخوام که هر چه خیر و صلاح شماست اتفاق بیفتد، اون چه که امام میپسندد من دیگه نظر نمیدم. اینا هم آمدن ما رو آوردن تو همون مجلس و رسوندن و تو هم مجلس هم خودشون شرکت کردن، جدا شدیم. ساعت 12 شب بود، دیدم تلفن منزل ما زنگ زد. جوانها امام زمان رو از یاد نبرید. مجردها، کسانی که در آستانه ازدواجی، به امامتون بگید آقا ما همسر از شما میخوام، شما بذار سر رو ببینید امام چی انتخاب میکن. مردمی که مشکل دارید همه جا در میزنید، در خانه ولی عصر رو بزنید ببین آقا چجور جوابتون میده. اینا 17 سال کارشون گره خورده بود. ساعت 12 شب دیدم تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم، دیدم اون آقاست. پشت تلفن تا گفتم الو شروع کرد گریه کردن. یه مدتی گریه کرد، بعد که آرام گرفت چند دقیقه فقط گریه میکرد، هق هق میکرد. گفت آی حداق میدونی من کجا هستم؟ گفتم نه کجا هستی؟ گفت من الان تو مسجد جمکرانم. گفت صبح که شما به من گفتید ثواب این مجلس هدیه به امام زمان، من به خودم آمدم. گفتم نادان حواست کجاست؟ تو پدر داری، امام زمان داری، متوجه نیستی، در خانه امام زمان رو نزدی. گفت از مجلس روزه صبح که من خانمم رو رسوندم منزل، با ماشین حرکت کردم به سمت قم، خودم رو رسوندم قم. گفت الان تو جمع کردم. گفت دو رکعت نماز استغاثه به امام زمان خوندم. گفتم آقا شما پدر مهربانید، شما امام امتید، هر چه خیر صلاح ماست همونو بذار تو راهمون. گو حاج آقا خدا شاهد این حرفو که زدم دلم دگرگون شد. گو الان نظرم دیدگاه هم عوض شد، خانمم باید تو اون کار باشه، جامعه به حضور زنم نیاز دارد و من پی به اشتباه خودم بردم. حضور خانمم برای اون مجموعه خدمت به اسلام است و دارم برمیگردم. سالهاست دارن زندگی میکنن با خوشی و خوردن. این ایمانه. ببینید وقتی مؤمن شدید یه وجه اشتراک داری با همسرت، اختلاف پیدا کردی هرچی خدا میگه، هرچی پیغمبر میگه، مؤمنین راحت با هم کنار میان. اما اون که ایمان نداره میگه پیغمبر اینو گفت، میگه ولش کن، خدا اینو گفته، میگه بذار کنار، دلم هرچی میگه. مؤمن میگه هرچی خدا میگه، هرچی پیغمبر. پس ایمان یعنی اطاعت خدا و ترک نافرمانی الهی. این در بحث ایمان. نسبت به اخلاقم من یک کد گذرایی عرض کنم، چون حالا سه شب آینده میخوایم وظایف زن و شوهر رو نسبت به یک دیگر بازگو کنیم که تو این رسالت وقتی شروع شد زنها چه وظیفه‌ای دارن، مردها چه وظیفه‌ای دارن، اسلام چه انتظاری دارد. این حالا بحث‌های شب‌های آتیه‌ای ماست. من همینجا بحث رو ببندم و تمام کنم. از اخلاقم یه تعریفی بهتون بکنم. ما یه محاسن اخلاق داریم، یه مکارم اخلاق. محاسن اخلاق رو فعلا بگیرید، مکارم اخلاق اون کلاس عالیه اخلاقه که بماند. آقای عبدالله ابن جندب آمد خدمت امام صادق، از حضرت سوال کرد که ما حد حسن الخلق، حد اخلاق خوب چیه؟ حالا ما میخوام عروس بگیریم برای پسرمون، داماد بگیریم، عرض شود که برای دخترمون، خب میگیم خوش اخلاق باید باشه. خوش اخلاقی یعنی چه؟ امام صادق سه تا مطلب فرمودن. تو طیب کلامک، اخلاق یعنی کلام پاکیزه بگو. آدم با اخلاق فحش نمیده، آدم با اخلاق توهین نمیکنه، آدم با اخلاق سرزنش نمیکنه، زبانش مثل نیش عقرب نیست، اون انسان با اخلاق شخصیت همسر رو خرد نمیکنه. من حالا وقت نیست، یه جریانی میخواستم نقل کنم، وقت تمام شد. آیت الله حسنزاده آمولی، من از خود ایشون شنیدم، فشرده میگم و میگذرم، همین آیت الله حسنزاده آمولی که خدا انشاءالله صحت و عافیت بهشون بده، کسالتم دارن، یه وقتی من محضر ایشون بودم از خود ایشون شنیدم این جریان رو. فرمودن من در دوران طلبگیم شاگردی دو تا آیت الله برجسته عالم اسلام رو کردن، دو تا برادر، آقای اسد محمد حسن الهی و آقای اسد محمد حسین طباطبایی. این دو تا برادر هر دو فیلسوف، شاگردان سید علی قاضی. خودشون فرمودن اسد محمد حسن خیلی کتوم بود، آقای اسد محمد حسن بذول بود، آقای اسد محمد حسین کتوم بود. گفتم اسد محمد حسن اسرار رو میگفت تا میدید طرف تشنه است، اما علامه طباطبایی به این سادگی ها اسرار به کسی نمیگفت. یه جریان من از ایشون فشرده نکنم دیگه، تمام کنم مطلب رو. گفتن من دوران طلبگیم آیت الله اسد محمد حسن الهی قم مریض شدن، یه عمل جراحی داشتن، بعد تابستون شد رفتن برای دوران نقاهت تبریز، چون اصالتا مال تبریز بودن. گفتن منم آمدم آمول با خانومم و بچه‌ها، اومدم آمول تابستون برای تبلیغ. گفتن یه ظهری بود حواسا جمع، آقا بی جهت کسی به این مقاماتم خدا شاهده نمیرسه. امام خمینی اگر امام خمینی میشد، خانم امام میگه 60 سال زن امام بودم، همسر امام بودم، دختر آیت الله ثقفی، میگه یک بار تو این 60 سال امام نگفتن خانم یه چایی دم کن بیار. خب این امام رو خدا باد بکنه گل سرسبد. 60 سال زندگی مشترک یک بار آمرانه به زنش سخن نگفت. تو طیب کلامک. نه امام به خانمش. من آقای حاجی عیسی خادم امام آمد مسجد النبی شیراز یه سالی صحبت کرد، گفت 8 سال تو جماران پولم میدادن، خادم امام بودم، یک بار امام نگفتن حاجی عیسی یه لیوان آب بیار. و امام اگه تشنه میشدن فرمودن حاجی عیسی آب هست؟ حاجی عیسی روزنامه آوردن؟ امام آمرانه به خادم خودش هم حرف نمیزد. خب این امام میشه امام. آقای حسنزاده آملی گفت رفتم یه روز زور مسجد نماز خوندم، هوای گرم آمل شرجی، آمدیم منزل زور بخوابیم، این بچه ها سر و صدا میکردن، شلوغ میکردن. گفت من تو اتاق دیگه بودم، خوابیده بودم، یه دفعه عصبانی شدم، دیدم نمیذارن بخوابم. گفتم چرا سر و صدا میکنید، چرا نمیذارید بخوابیم؟ شروع کردم به بچه ها، فقط بالاخره نهیشون کردم، نفوش، نکتک، چرا سر و صدا میکنید؟ گفتن خانواده اومد گفت که آیه آملی چی شده آیه حسنزاده؟ گفتم خانم همش تقصیر شماست، بچه ها رو آروم نمی کنی. چه تقصیری داری ایزن؟ این برده دوست، خب بی انصاف اونم می خواد بخوابه. گفت تا گفتم خانم همه تقصیر ها گردن شماست، بچه ها رو آروم نمی کنی، یه دفعه به خودم آمدن، یادم افتاد به دستور آیت الله سید محمد حسن الهی استاد عرفان و اخلاقم که بر نفست مسلط باش. گفت به خودم گفتم حسن زاده پدری یا پلنگ، یه اخلاق پلنگونه است. گفت دیگه دیدم نمیتونم تو خانه بمانم، اینا رشد میکنن. مردم عیبهاتون رو زود درمان کنی، نذارید کهنه بشه، نذارید بشه مثل سرطان. گفت سری لباس پوشیدم از منزل آمدم بیرون، رفتم در یه مغازه قنادی شیرینی بخرم بیارم دل این بچه ها و خانم رو به دست بیارم، دستم یارای خریدن نکرد. گفتم حسن زاده دل شکسته رو با شیرینی میخوای به دست بیاری؟ رفتم در یه میوه فروشی میوه بخرم، دیدم قدمم پیش نمیره. ایشون فرمود فضای آمل برای من شد زیغ و تنگ. رفتم دروازه آمل، دیدم باید خودم به دکترم مراجعه کنم. ما یه تب میکنیم 4 تا دکتر خودمون نشون میدیم، آقا فوش میده نمیره پیش یه عالم، میگه من فوش میدم چه کار بکنم آدم بشم؟ من نمازمو نمیخونم چیکار بکنم نمازخون بشم؟ من این رذیله اخلاقی دارم راهش چیست؟ یه لک عوضی رو صورتمون میزنه 4 تا دکتر پوست میریم خودمون نشون سرطان نباشه، اما میکروب های سرطانی گناه بافت روح ما رو پر کرده، این خیالمون نیست. ایشون گفت رفتم دروازه آمل بلیت گرفتم، سوار یه اتوبوسی شدم رفتم به سمت تهران. غروب رسیدم تهران، نماز مغرب عشا رو خوندم، ماشین گرفتم برای تبریز. خدا وکیلی ما حاضریم به خاطر یه حرف غلط کیلومترها مسافت رو بریم خودمون رو درمان کنیم؟ ایشون فرمود اذان صبح رسیدم تبریز، نماز صبحم خوندم، هوا داشت روشن میشد، رفتم در خانه آیت الله سید محمد حسن الهی، این استاد اخلاق. ایشون فهمیدم من اعتقادم این بود که آیت الله محمد حسن الهی و علامه طباطبا این دو برادر ارتباط روحی داشتن با سید علی غازی، اینا مرتبط بودن از نظر روح. گفتن من گاهی اوقات به اینا میگفتم آقا هر وقت خدمت استاد رسیدید، آقا رسیدید، سلام ما رو بهشون برسونید. میدونستم اینا ارتباط دارن، ولی که مرحوم آیت الله غازی سالها بود فوت کرده بود. گفتن هوا داشت روشن میشد، در خانه آیت الله الهی رو زدم، خانوادهشون اومد دم در، گفت بفرمود، گفتم که به آقا بگید حسن زاده آملی از آمل آمد. خانواده رفت داخل و آمد و گفت میگه بفرمود. گفتم تو اتاق و دیدم حضرت استاد نشستن و تو اتاق، و منم سلام کردم در محضر استاد نشستم، دست استاد رو بوسیدم. آیت الله حسن محمد حسن الهی فرمودن آیه حسن زاده شما کجا، تبریز کجا، شما باید آمل باشی. گفت من این بیت شعر حافظ رو خوندم، ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. گفت این شعر رو خوندم و سرم انداختم پایین، دیگه هیچی نگفتم. گفت یک دفعه آیت الله آسد محمد حسن الهی گفت آیه حسن زاده میخواستم نامه ای برات بنویسم، چون یقین نداشتم که در قم هستی، نامه رو میخواستم به آدرس اخوین آقای آسد محمد حسین طباطبایی بنویسم بفرستم که نامه رو به شما بدن. گفتن تا گفتم نامه، گفتم آقا مطلب جدیدی بوده، نکته ای، دستوری، امری داشتید؟ گفتن دیشب خدمت آقا رسیدم، فرمودن به این آقای حسنزاده آملی بگویید چطور شما طالب رسیدن به کمالات معنویه هستید و حالی که در منزل سر خانم و بچه ها داد میزنی. آی حسنزاده گفت عشق از چشمانم جاری شد. خدا شاهد وقتی که خدمت ایشون داشت قضیه تعریف کرد گریه کرد. ایشون گفت 40 سال از اون جریان میگذره، هر وقت یادم میاد اشکم جاری میشه. طالب کمالاتی؟ قفل است این بند و هوا بنهاده بر دلهای ما، خواهی گشایی قفل را دندانش و دندانش. ببینید تو طیب کلامک، حرف امام صادق فرمود حد حسن خلق به عبدالله ابن جندب، یکی زیبا سخن بگید، طیب سخن بگید، کلامتون زشت، تند، خشن نباشه، مهربان و عاطفی حرف بزنید. دوم تلین جانبک، نرم خوب باشی، یه اخلاق خوبه. دامادی انتخاب کن که داماد متواضع باشه، نه متکبر، به ماشین زیر پاش هی مانور بده، به سوادش هی مانور بده. دختری انتخاب کن به عروسی که متواضع باشه، نه به شرف خانوادگی خودش فخر بفروشد. تلین جانبک. و سوم تلقا اخاک به بشر حسن، کسانی که تو روابطشون با دیگران با چهره گشاده و ادب و احترام برخورد میکنن. یه حد حسن خلقی است که آقا عبدالله ابن جندب فرمودن اینا جزء معیارهای ازدواج. پروردگار موانع ازدواج رو به احسن وجه و اسرع وقت از سر راه جوانان عزیز جامعه ما مرتفع بفرما. خب دیگه من توسل و عزاداری رو واگذار میکنم به عزیز مدائمون، انشاءالله آماده میشیم برای عزاداری و توسل جهت استفاده بهتر و بیشتر. عزیزان عنایت کنید، صلوات قرایی ختم نمید.